سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع توصیه های ولایی قرآن خطاب به مؤمنان، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل به این نتیجه رسیدیم که در آیات کریمه قرآن با خطاب یا ایها الذین آمنو سه نوع دستورات ولایی به مؤمنین داده شده. نوعی از دستورها سر ایمان آوردن به پیامبر اکرم و اهل بیت و طهارت هست که مؤمنین به پیغمبر ایمان بیارید. ایمان آوردن به فضائل پیغمبر و برجستگی های او مسئله است که همه ما همیشه درگیر باهاش هستیم و انکار مراتب بالای معنوی اولیاء خدا یه چیزی است که مثل خود ایمان مسئله بسیار پیچیده و مرموزیه. حالا یه مقداری توضیح عرض میکنم در مقام جمع‌بندی، ولی اون دو بخش دیگر رو معرفی کنم. ابتدا بخش دیگه دستورات مربوط میشه به اطاعت که گویی جنبه حقوقی داره. شما باید از پیامبر اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بخش دیگر مربوط میشه به آداب. در روایات در آیات قرآن صریحاً تعداد زیادی از سفارش‌های پروردگار عالم هست که می‌فرماید شما این آداب رو رعایت بکنید. ظاهراً رعایت آداب ادب راحت‌تر از بقیه بخش‌هاست، ولی بیشتر مورد غفلت قرار می‌گیره. بیشتر از بقیه بخش‌ها هم برکت تو زندگی انسان میاره. ادب رعایت نشه بیشتر از بقیه بخش ها هم به انسان ضربه میزنه. حالا در مورد ادب میخوایم برخی از این آیات و سفارش های پروردگار عالم رو با هم مرور بکنیم. ابتدا توضیحی درباره اون دو بخش خدمتتون عرض بکنم. وقتی که خداوند متعال میفرماید آمنو به رسول، مؤمنین ایمان بیارید به رسول خدا، یعنی این که اون ایمان ابتدایی که دارید خطاب به نسبت به خداوند متعال هنوز مرحله اول ایمانه. شما که تازه آدمهای مؤمن و برجسته‌ای هستید، یه کار مهمتر دیگه، یه مرحله بالاتر دیگه هست که باید طی بکنید و اون ایمان به پیغمبر آوردنه. نشون میده که ایمان به خدا آوردن زیاد هنر نیست. اینقدر ایمان به خدا آوردن امر فطریه و اینقدر ایمان به خدا آوردن غیر قابل انکاره که حالا باید ببینید بعدش چجوری ادامه میدید شما کار رو. به پیغمبر هم ایمان میارید یا نه؟ یه نکته. نکته دیگه این که اساساً ایمان که میدونید طبیعتاً یه امر پیچیده‌ایه. مثلا ما مهربان باشیم نسبت به کودکان، این برای ما معلومه یعنی چی. انگار آدم در طبقه بندی روح خودش، در طبقه بندی قلب خودش جای مهربانی رو میدونه. این قفسه خالی باشه آدم حسش میکنه انگار من بیرحم شدم، مهربانی نسبت به کودکان ندارم. خساست یا حاتم بخشی در وجود انسان یعنی یه حس دیگه، آدم بود و نبودش رو درک میکنه، بیرحمی خودش رو یا دل رحم بودن خودش رو برای سخاوت میتونه بفهمه و تجربه کنه تو زندگی. احساس تواضع داشتن یا تکبر داشتن، این هم انگار آدم تو قلب خودش میتونه تا حدی حسش بکنه. احساس حسادت داشتن یا نداشتن، آدم اینا رو انگار تو قلب خودش میتونه حس بکنه. یه حسی هم هست، یه جایگاهی هم هست در قلب انسان به نام ایمان. خیلی ربط داره ایمان به اعماق وجود آدم، به این سادگی قابل لمس و قابل تجربه نیست. لذا تو قرآن کریم میفرماد بعضیا واقعا فکر میکنن ایمان دارن ولی ایمان ندارن. ببینید ماها میتونیم حس کنیم که حسادت داریم یا نه، تکبر داریم یا نه. معمولا میتونه این حس ما درست باشه، گرچه انسان ها در این باره ها هم میتونن اشتباه بکنن، ولی این حس ملموستره. یه جایی از نهانخانه دل ما هست، ظرف و ظرفیت ایمانی ما رو تشکیل میده. اونجا رو وقتی میخوای بررسی کنی آیا ایمان وجود داره یا نه، اون ریاضت میخواد. بالاخره انسان بخواد عمق وجود خودش رو پی ببره، خودآگاهی پیدا کنه، چراغ آگاهی خودش رو بندازه به وجودش، بفهمه چه خبره، این کار ساده ای نیست. این یه مسئله است، برای هر کسی یه مسئله است که آه خودتو فهمیدی چه خبره، خودتو شناختی. اینطور ما عمل خودمونو میتونیم ببینیم، فکر خودمونو که میتونیم ببینیم، یه مراتبی از گرایش‌های قلبی خودمونو میتونیم ببینیم، ولی مراتب عمیق قلب خودمون رو آیا میتونیم بشناسیم؟ خیلی ها هستن روز قیامت تازه میفهمن چه خبر قلبشون. نماز شب، عبادت ها، توجه ها، ریاضت ها لازمه تا آدم از خودش خبردار بشه، مثلا چه خبر هست، چه مقدار ایمان وجود داره، چه مقدار صفات به صورت پنهان در قلب انسان هستن. ضمن این که مثلا خودخواهی موجب میشه آدم پنهانتر بشه، هر کی خودش رو زیاد دوست داشته باشه عیوبش بر خودش پوشیده تر خواهد شد. این خیلی جمله مهمیه ها که ما بهش توجه بکنیم. استغفار چرا مهمه؟ استغفار یه مقدار خودخواهی آدمو کم میکنه، خودپسندی آدمو کم میکنه، آدم میتونه عیوب خودشو بفهمه. جسارت نباشه، من محضر شریف شما دارم عرض میکنم، ببخشید شما از خوبان هستید، ولی هر چند وقت یه بار در خونه خدا خیلی محکم بگو خدا من غلط کردم، خدا من خیلی بیشعورم، نمیفهمم. بکن خودتو زیاد تعویل نگیر، بذار ببینی خودت را. یه شب تا صبح گاهی امام زین العابدین علیه السلام در خونه خدا سر به سجده میگذاشت، ارحم عبدک الجاهل. جاهل یه معناش اینه که نادانه، یه معناش اینه که عقل نداره، عقل نداشته باشه میشه بیشعور. آدم در خونه خدا تعارف نداره، باید بزنه سر خودش. در خانه خدا اگر کسی خودشو کوچیک کنه بزرگ میشه. استغفار یکی از برکاتی که داره اینه که خود انسان رو برای انسان شکوفا میکنه، آدم یعنی روشن میکنه و ازش چجوری هست، نه اینکه وضعت معلوم شد چجوری بعدم بری استغفار بکنی، چجوری باید وضعش من و شما برامون معلوم بشه، خب معلوم نمیشه. برای اینکه معلوم بشه شما اجالتا استغفار رو شروع کن تا معلوم بشه که ما چی کاره ایم، چی پنهان کردیم تو خودمون. حالا کسی به هر مقداری، به هر درصدی خودپسندی داشته باشه پنهان میشه خودش، ایمان نداره به پیغمبر، بونه میاره، بهونه میاره. ایمان نداره به اولیاء خدا، دنبال بهونه میگرده، میره پشت سر احترام به خدا پیغمبر رو انکار میکنه، میره پشت سر احترام به پیغمبر قایم میشه امیرالمومنین رو انکار میکنه، میره پشت سر احترام به امیرالمومنین نمیدونم امام حسن مجتبی رو انکار میکنه، میره پشت سر امام حسن امام حسین رو انکار میکنه، همین جوری دیگه، میره پشت سر امام زین العابدین امام باقر رو انکار میکنه، داریم چهار امامی، میره پشت سر امام موسی بن جعفر امام رضا رو انکار میکنه، دیگه بالاخره برای خودش بازاری داره، میره پشت سر امام زمان ولایت فقیه و علما رو انکار میکنه. الان یه فرقه تو پاکستان هستن مفصل شیعیان 12 امامی توپ، ولی 2000 علما رو قبول دارن، کتاب می نویسن، سخنرانی می کنن. جمع کنید این رساله های عملی مسخره رو، اینا چی میگن؟ من دیدم یکی از کتاباشون رو، رفتم پاکستان، گفت اینجا قوقاییه، مسخره می کنن احکام علما رو. بعد بهشون میگیم خب حالا ما خواهد چی کار کنیم؟ میگه خودمون میریم به روایت مستقیم عمل می کنیم. میگیم خب حالا قاطی می کنه آدم روایت ها اینجوریه، زبان عربی، این فاصله هایی که ایجاد میشه، مسائل جدید، نخیر خود ما میریم. ما میدونیم چه اتفاقی میفته توشون، میرن مثلا یکی دو نفرشون رفتن روایت ها رو بیشتر خوندن، بعد بقیه میان از اونا سوال میکنن، خب اینکه همون شد که همون شد که دیگه، حالا دیگه بیماریه دیگه، باید بالاخره بروز کنه دیگه. البته مثلا همین جریانی که من برای شما گفتم کاملا معلوم دستسازه، یعنی اون جریانی که میاد از اهل سنت وهابی مسلک میسازه، اون جریان بلده از شیعه هم انواع و اقسام منافق رو بسازه و تحویل بده. مهم روح آدم هاست، مهم اون روح ناشناخته ایست که اصلا ما باید رسم باشه بینمون مطالعه روح و روان آدمی، مطالعه خودمون، که بشناسیم ببخشیدا چه مرگمونه. انشالله یه روزی برسه با تلاش و مجاهدت و سعی و دقت ببینیم اون اعماق وجود خودمونو واقعا، یا امیرالمومنین باهات صاف صافیم. بالاخره اینا داستانه دیگه، داستانهاییست که هست، واقعیه. اومد گفت یا امیرالمومنین من شما رو دوست دارم، آقا فرمود نه درست نمیگی. گفت آقا من دارم میگم دوستتون دارم، من دل منه دیگه، واقعا خوشحال میشم تو رو میبینم، دوستت دارم. چی داری میگی آقا؟ آقا فرمود من همه دوستانم رو میشناسم، هر چی دقت کردم تو جزو دوستان ما نیستی. طرف جبگیر شده بوده دیگه، خودش هم نمیشناخته. لذا خداوند متعال بیرو دروایسی میفرماد یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله، ایمان بیارید به پیغمبر. یه جایی میفرماد آمنو به پیغمبر، دیگه خدا رو هم تکرار نمی کنه. آی مؤمنین ایمان بیارید، من که میدونم چه خبره، جوگیر شدی فعلا، یا سطح دلت یا حداقل ایمانی که نمیتونه نجاتت بده در تو هست. انسان موجود پیچیده ایه. خب دیگه خلاصش کنم، سینه زنی مؤثره، میزنی خودتو، این کمک میکنه. نمیخوام بگم مطلق همه مشکلات رو حل میکنه، ولی مؤثره. گاهی آدم بالاخره با این زدن خودش رو بیدار میکنه. رعایت ادب برای اینکه آدم تشخیص بده تو باطن خودش چقدر داره برای اهل بیت مؤثره. این ایام آداب محرم رو سعی کنیم رعایت بکنیم دیگه، مردم بفهمن دیگه، ما حالمون فرق میکنه، بچه هامون، خانواده بفهمن دیگه. مثلا مثل وقتهای دیگه کاسبی نمی کنیم، حالشو نداریم، مثل وقتهای دیگه مهمونی نمیریم، مثل وقتهای دیگه بگو بخند نمی کنیم، حال عوض شده، این باید نشون داده بشه. میفرماید در عزای مؤمنین حداقل ادب اینه که بری خودتو به صاحب عزا نشون بدی. بعد در روایت دیگه ای هست میفرماد بر مقابل عزادار شادی نکن، دیدیم ما تو مراسم ختممون این رسمو داریم، این سفارش اهل بیت رو رعایت میکنیم، میریم مثلا ما هم اخم میکنیم، حالا ما چیزیمون نیست دا. اون آقا مثلا کسش از دنیا رفته، میریم اخم میکنیم با این میسته. اون یه ادب دیگه، 2000 شعور آدم داشته باشه میفهمه قابل یه عزادار آدم نباید. محرم ما در مقابل آقا امام زمان علیه السلام 124,000 پیغمبر حضرت زهرای اطهر علیهم آلاف و تحیات و سنا یه آدابی رو رعایت بکنیم، عادی نباشه قصه. صحیح نیست ما فقط در خونه اهل بیت حال کنیم و عشق بازی کنیم و محبت ببرزیم و ادب رعایت نکنیم. دو تا سا، یه وقت دوست داری امام حسین رو، حال که داری واقعا میری غرق میشی صفا میکنی، بعد بقیه موقع شنگول نمیدونم سر حال جیغ و بیغ میکنی شلوغ میکنی. ببین ادب رعایت کنی، میدونیم بابا تو دوست داری ولی پسرخاله نشو، خواهش میکنم. رعایت ادب هم برای خودش یه عالمی داره برای حتی محبین. وقت ادب رو که رعایت میکنی میبینی برخی از اون قفله های دلت باز میشه، برخی از بخش های پنهان روحت هویدا خواهد شد. خب یکی ایمان شد که باید به پیغمبر ایمان آورد. بعضی وقتا ایمان، حالا هنوز تو توضیح مرحله اول یک کمی دیگه بذارید من یه چند تا نکته بگم. بعضی وقتا ایمان به مراتبه، مثلا ما انقدر ایمان داریم به امیرالمومنین ولی اونقدر ایمان نداریم به امیرالمومنین. ایمان یه مسئله زو مراتبه. امام صادق علیه السلام فرمود تا 10 مرتبه قابل تصوره، کسی 10 سهم از ایمان داره یا 1 سهم از ایمان داره. مثلا بعضی ایمان داشتن به امیرالمومنین به بعضی از فضائلش، ولی بعضی از فضائلش رو میگفتن یا علی دیگه نه دیگه، آخه دیگه نمیشه دیگه، ها تو چرا نمیتونی قبول بکنی؟ چرا نمیتونی قبول کنی؟ میگن نه ببین سخته دیگه، من الان امتحان کنم که ما یه مرتبه از مراتب اهل بیت رو ایمان داریم یا نداریم، امتحان کنم یه سوال کنم ببینم این مرتبه رو ایمان داریم یا نداریم. آقا اشکال نداره؟ اگه اشکال داره میخواد امتحان نکنم، نه اینکه کسی علنی جواب بده، هر کی میشه خودش محاسبه کنه. حالا میخواد امتحان کنم یا نکنم؟ خب مثلا شما ایمان دارید به اینکه امام زمان علیه السلام شدیداً به شما علاقه داره حتی اگر آدم های گناهکاری باشیم؟ ایمان داشته باشیم میمیریم از شرمندگی به امام زمان، یه چیزی به گوشمون خورده. برو در خونه امام زمان بگو ابن الحسن آقا واقعا تو منو خیلی دوست داری، نگران منی، برام دعا میکنی، واقعا این چقدر راحته، یکی کاری نداره، یکی سخت نیست که. نگفتن که خودتو شکنجه بده بکش که، گفتن بالاخره آقاته دوست داره ایمان داشته باشه، یعنی تک تک ماها رو دوست داره. اهل بیتو عادت ندید زیاد در خونهشون نرید. میدونید چرا؟ چون عادت میکنن به شما، یه دفعه که نمیرید دنبالتون میگرد. اینجوری انا اصلا ایمان بیاری به همین حرفی که من زدم تمام زندگیت میشه اهل بیت. بلند میشی میگی بابا امام رضا دلش تنگ شده برای من، باید دارم مشهد. اصلا نمی زندگیت میشه دیگه، اصلا مشغولی میشی بخیر. آدم رفیق بازه دیگه، آدم ها معمولا تا یه حدی درصدی رفیق بازه، اونا هم که رفیق باز نیستن رفیق ندارن. بعد که اهل بیت و رفیق پیدا کردی دیگه مشغول میشه دیگه، نمیتونی کاری بکنی. دقیقه یه دفعه مشهد، کربلا، هیئت، پشت بریم پشت بریم هیئت پشت بریم هیئت. الان یه جلسه خوبی هست فکر کنم حضرت زهرا خیلی منتظره بریم، دلم افتاده. همه همه عالم هم همین رفاقت هست، هیچی تش نمیدونم، دنیا هیچی توش نیست، همینه، همین آخرش همین رفاقت هست. تو بهشتم بزرگترین نعمت همینه. از کجا ما بفهمیم که امام زمان واقعا ما رو دوست داره؟ قاید بدونیم که ما هم بها میدیم، والله به خدا ما حرفی نداریم، ولی ما بعید میدونیم اینقدر ما رو آدم حساب کنن که تو داری میگی دوست داشته باشن. خب این ایمان میخواد دیگه، از کجا بدونیم نیست، بگو از کجا ایمان بیاریم، این دونستنی نیست، این ایمانه. دونستن میخواد، دونستن من به شما میگم امام به تعداد ابناء بشر همه آحاد آدم ها رو بچه خودش میدونه. بچه داشتی بفهمی یعنی چی؟ اگه آگاهی میخوای بیا این آگاهی. میخوای آیه قرآنش هم برات بخونم؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبر حریص شماست، برای پیغمبر سخته چیزی شما رو بخواد اذیت کنه، البته به مؤمنین که به صورت مضاعف علاقه داره، رؤوف رحیم به مؤمنین اون که جدا، ولی به همه ابناء بشر اینجوریه دیگه. کار به یه جایی رسید که خدا آیه نازل کرد که پیغمبر اینقدر استغفار نکن برای منافقین، من نمیبخشمش، استغفارم بکنی نمیبخشم اونا رو. این پیغمبر دل نداره که، دل نداره ببینه کسی میره جهنم. ایمان بیاریم دیگه، انقدر ایمان داریم؟ ببین نداریم دیگه، نداریم. ما فکر میکنیم ما رو ول کردن، ما فکر میکنیم با ما کاری ندارن، ما فکر میکنیم کسی ما رو آدم حساب نمیکنه. اگه داناییش بود، داناییش که خب من گفتم دیگه، پس چرا قبول نمیکنه دل؟ یعنی ایمان نمیاره. لمس شد ایمان نمیاره یعنی چی؟ باید چی کارت بکنن که ایمان بیاری؟ نمیدونم، یعنی ایمان بیارم نمیدونم، باید چی کار کنیم؟ باید چی کار کنن مثلا ایمان بیاریم؟ نمیدونم والا، راه چارش نمیدونم چیه. شاید من باید آدم درست حسابی بشم، دلمو پاک کنم از بدیها، خودخواهیها، کینه‌توزی‌ها، نمیدونم خارهای مغیلان رو از دلم بردارم تا خیلی عمیق‌تر باور کنم که بله اینجوریه واقعا ائمه. بعضی وقتا ما به اصل وجود ائمه معتقدیم، ایمان میاریم، ولی به مراتب و فضائلشون ایمان نداریم، به آگاهیشون، به قدرتشون ایمان نداریم. اینها همه مراتب ایمانن. لذا خداوند متعال میفرماید ایمان بیارید به پیغمبر. این امر خطاب به ما هم هست، هنوزم ما باید ایمان بیاریم به پیغمبر، ایمان بیاریم. بعد برسه اینقدر دلمون اهل ایمان بشه به نایب امام زمانم ایمان بیاریم. یکی از علما بود به نام شلمقانی، همین شلمقانی اسمش هم یاد آدم میمونه، 7 کتاب از کتابهاش تو خونه عموم شیعیان بود، مال کیه؟ مال زمان امام حسن عسکری علیه السلام. اوه، چاپ خونه نبوده اون زمان، ولی شیعان کتاب ایشون رو داشتن، یعنی هر روش می نوشتن می شد کتاب نگه می شد می خوندن. ایشون نایب اول آقا امام زمان علیه السلام رو تایید کرد، نه به این که معطل تایید این آقا باشن، یعنی طرفداری کرد. نایب دوم حضرت رو گفت من دقیق نمی دونم. بعد از چند وقت امام زمان علیه السلام در مرقومه مبارکشون ایشون رو لعن کردن. در یکی از سوال‌ها آمده از حضرت، چون دوران غیبت صغرا بود سوال می‌کردن، حضرت جواب می‌دادن، سوال جوابا هست. بعد پرسیدن با کتاباش چیکار کنیم، فرمود اون قسمتایش که مال خودش نیست، کلمات ما اهل بیت و گفته نوشته اونا رو بخونید، حالا بقیه‌اش رو بذکرن. چون این آدم دیگه طرد شد. والا نمیدونم چجوری من دعا کنم. انشالله که اصلا ولی خدا سر راه شما سبز نشه یه وقتی بهش ایمان نیاری اوضاع خراب بشه. ها نه، اینکه چه دعاییه؟ خب بگو ولی خدا دیدیم ایمان بیاریم. اون دعا درست بکنه، چرا اینقدر منفی دعا میکنیم؟ بعد ائمه خدا علیهم السلام نسبت به سلمان و بوذر و مقداد و نمیدونم افرادی در این سطح میفرمودن محبت اینا هم واجبه. در روایت داره کسی از اولیاء خدا رو بهش ارادت نداشته باشه از ولایت ائمه معصومین خارج میشه. تقریبا میشه گفت تنها عاملی که بعد از اینکه شیعه شدی تو رو راحت میفرسته جهنم. بنده نگاه کردم ببین خیلی از جنایت ها از شیعه رو راحت نمیفرسته جهنم. به من بشمارم سبک میشه قبح اون گناه ها. ولی یه چیزی که تو رو از تحت ولایت اهل بیت خارج میکنه با اینکه سابقه شیعه گری داری، بی احترامی به دوستان خاص اهل بیت اسلام و طهارته. خدا نکنه اهل بیت به کسی عنایت داشته باشن بعد تو یه بی ادبی در حق اونا بکنی، اصلا دیگه معلوم نیست چی میشه. آقا بخیر، من که تضمین نمی کنم، اصلا خبری نیست. ایمان بیاریم به پیامبر، این یه مرتبه دیگری از ایمان است. فرق دارد با ایمان به خدا، من معتقدم خدا هست، فرق دارد من معتقدم قیامت هست. یه کمی ایمان به پیامبر، ایمان به فضائل پیغمبر، ایمان به دوستان پیغمبر، ایمان به اهل بیت اسناد و طهارت نیاز داره انسان دست از خودخواهیاش برداره. یه کمی خودخواهی ها غلیظ باشن آدم کم کم زیرابی میره دیگه، میخواد در بره دیگه، یه جوری دیگه میخواد در بره. انشالله اینقدر خودآگاهی داشته باشیم ایمان به فضائل اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا رو در قلب اون داشته باشیم. تیه بهش گفتن که بیا برو مثلا، حالا اهل همه چی بود دیگه، زد و بند و ساخت و پاختم تاش طبیعتا با دستگاه و اینا زمان شاه. گفتم بیا برو چند تا شیشه بشکن تظاهرات کن، بعد ما دستگیرت میکنیم، بگو مثلا امام پول داده بود ما این کار کردیم. گفت من هرگز، من سرم بره به سر پیغمبر بی احترامی نمی کنم، دروغش نمی بندم. بابا تو همه کار میکنی، حالا دیگه آدم نمیخواد بگه. و باشه همه کار، بله حساب به سر پیغمبر فرق میکنه. تازه نشد چی بگه آدم؟ کفر بگه؟ بگه دم عرق خورایی که احترام به اهل بیت میذارن گرم و دوستان اهل بیت، معلوم میشه که اون ظرفیت ایمانش خراب نیست، اخلاقش خرابه، عملش خرابه. اونا قابل اغماز ترن. بعضی هم تو عمرشون اهل خیلی از این کارهای خلاف نبودن ولی ظرفیت ایمانشون فاسده. ظرفیت ایمانش نمیتونه نمیکشه. داداشش رفته بود دستگیرش کردن زندان کشتنش. داداشش رفته بود ملاقاتش، میگفتش که دیدم شده یه نیقلیون توی زندان. برگشت بهم گفت که برو به امام بگو بهش خیانت نکردم، به مردم بگه شفاعت من بکنه روز قیامت. داداشش میگه من رفتم نجف پیش امام، گفتم امام میشناخته طیبو، اصلا پیغام پسخام میداده براش. امام به ایشون پیغام داد علم کشی برا سالگرد 15 خرداد را بنداز. حالا داستانم داره اون بگذاریم. بعد میاد خبر میده، امام پاسخی که میدن اینجوریه، میفرمان که میدونم اون به ما خیانت نکرده، مردمم بدونن یا ندونن برای او فرقی نمیکنه، ایشون هم روز قیامت نیاز به شفاعت من نداره، کار خودش درست. و ولی خدا گیر آوردی به خوبیش ایمان بیاره، میخوای کاری بکنی که آقا قبولت دارم. یکی از علمای بزرگوار، یکی از علما، حالا بگیم دیگه، حالا ما دیگه اشکال نداره دیگه، یکی از علمای بزرگوار که اتفاقا اصلا مشهور نیست به عالم انقلابی، اصلا مشهور نیست، فرزند مثلا برخی از عرفا خیلی خوب، ایشون خب من باشون یه مراوده‌ای دارم، بعد بهشون یه بار گفتم که من فلان موضوع رو با مقام معظم رهبری مشورت کردم، ایشون اینجوری گفتن آره خوبه این کار کردی اینا. بعد از این مدتی دیدم ایشون رو، گفتم که راستی اون موضوع رو من چند وقت پیش یکی از مراجع اعزام تقلید بودم، که خب میدونم ایشون برای اون مرجع تقلیدم خیلی احترام قائلن، اون مرجع هم اهل معنویت و اینا، حال منم نشسته بودم مشورت کردم اون موضوع رو با ایشونم، گفتم مثلا فلان موضوع رو چیکار کنیم. آقا ایشون ناراحت شد، گفت مسئله ای که تو با نایب امام زمان مشورت کردی رفتی با کس دیگه هم مشورت کردی، خدا شده من اصلا انتظار نداشتم اینقدر ولایت مداری رو تو ایشون. گفت ایشون نایب امام زمان، ولایت دستشه، اون مسئله که با ایشون مشورت کردی به شما رأی تو گفته رفتی با کس دیگه هم مشورت میکنی؟ حالا اون کس دیگه مرجع تقلیده محسنتر از ایشونه، مثلا به ظاهر حوزوی محترمتر از ایشونه، ما اصلا موندیم آقا شما دیگه خیلی ماشاءالله ولایت مداری، خدا حفظت کنه. فرمود او وقتی که امام ایمانشو نگاه کن، وقتی که او امام زمان هدایتش میکنه، امام زمان میدونه هدایت او یعنی هدایت جهان بشریت، قدرت دست اوست، او بیشتر مورد عنایت امام زمانه، این ایمان ماست. آقا تسلیم، آقا جونم، بله بله. بعضی با ایمانشون زندگی میکنن، هیچی نمیتونه ایمانشون رو بشکنه، هیچی نمیتونه. خوارج مشکلشون این بود که ایمانشون رو به علی ابن ابی طالب از دست دادن. حالا بحث به اینجا کشید بگم دیگه، خدا خوارج رو لعنت کنه. خوارج میدونی کارشون از کجا شروع شد؟ من شما بگم واقعا همچین، مثلا اینا ایراد میگرفتن از امیرالمومنین، ایرادایی که وارد بود یا وارد نبود، وارد بود نه اینکه امیرالمومنین ایراد داشته باشه، ظاهرش که نگاه میکردی وارد بود، نیدونم اونش رو بگم. کسی به نام اشعث تو دستگاه امیرالمومنین، آدم رذلی بود، خوارج آدم های خوبی بودن، میشناختن اشعث رو، میگفتن یا امیرالمومنین این کیه تو دستگاه تو؟ هی دور بر تو میپله که تو هم بیرونش نمی کنی، خب بزن داغونش کن دیگه لامصبو. خوارج درست میگفتن اون آدم بدی بود یا نه؟ درست میگفتن اون آدم بدی بود. چرا؟ یکی از فرماندهان قاتلین ابا عبدالله الحسین، یکی از دو سه نفرای اصلی پسر اشعث بود، دختر اشعث هم که امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوند، اشعث هم آدم اصلی تحمیل صلح و مذاکره با معاویه به امیرالمومنین بود. اشعث کسی بود که جنگ نهروان را انداخت، و ابن عبدالحدید تو نهج البلاغه میگه هر جا فتنه ای در زمان امیرالمومنین هست پای اشعث هست. یه نمونهشو شما بگم، امیرالمومنین اومدن 6000 نفر خوارج جدا شدن از لشکر امیرالمومنین، گفتن یا علی توبه کن، توبه کن و الا با می جنگیم تکفیرت میکنیم، اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم، توبه کردیم، تو هم توبه کن. آقا رفت بینشون فرمود استغفر الله ربی من کل ذنبی و توبه الی. حله گفتن حله، اومدن دعوا جمع شد. اشعث گفت چی شد؟ رفت دنبال امیرالمومنین گفت آقا شما اون استغفاری که کردی یعنی توبه کردی از این پذیرش چی سیخونک زد، آقا رو وادار کرد به اعتراف که نه من توبه از این گناه که نکردم، چون اون گناه نبود، اون تحمیل شده به من. و پس این خوارج چی میگن؟ فرمود خب حالا اون رئیسی برای خودشون میگن، ما نمیخوایم زیاد شفاف کنیم مسئله رو، بذار این صلح و آرامش برقرار باشه. اومد رفت رو خوارج گفتش که من خودم از امیرالمومنین پرسیدم، گفت من به هیچ وجه از این قصه توبه نکردم. اون 6000 نفر 4000 نفرشون دوباره خارج شد، جنگ خوارج را افتاد. این فتنه اشعث بود. اشعثی هم چه آدم رذلیه. اشعث کسی بود که تو رکاب امیرالمومنین بود، معاویه یواشکی بهش پیغام میداد. خوارج میدونستن اشعث آدم بدیه و درست هم میدونستن، اعتراض میکردن به امیرالمومنین و درست هم اعتراض میکردن. ایمانشون رو به امیرالمومنین به خاطر اشعث از دست داد. حالا امیرالمومنین چجوری براشون توضیح بده؟ آقا جون من یه مصلحتایی رو میبینم که نه شما میبینید نه من میتونم براتون توضیح بدم. چجوری توضیح بده؟ اینجا میشه ایمان یه مسئله ویژه‌ای، یه چیزیه ایمان. ببین اگه یه چیزی نبود که ملاک همه ارزش‌های عالم قرار نمی‌گرفت در قرآن کریم. بله ایمان یه مسئله‌ایه. همون اول صحبت من عرض کردم آدم بسیاری از احساسات خودش رو تو خودش لمس میکنه، حس میکنه، اینو داره نداره، ولی ظرف ایمان خیلی پنهانه. واقعا آدم نمیدونه ایمان داره نداره، بعد چجوری ایمان بیاره، چجوری این ایمان رو از دست داده، چجوری باید تقویتش کنه. بله این همه بساط برای همون تقویت ایمانه دیگه. ساده اگه بود که اینقدر ارزش نداشت، اینقدر امتحان نمیشد. بله شما الان نشستی کنار گود میگی لنگش کن، عجب خوارج آدم بیشعوری بودن، رفتن امیرالمومنین گذاشتن کنار. شما فکر کنید اون همه مغز همار میخوردن؟ نه بابا، اون بدبخت هم امتحان شدن، سیاهی های باطنیشون رو اومد. جسارت نباشه، شما همه آدم های چیز فهمی هستید. ایمان مورد امتحان قرار میگیره. فرمود علی جانم اگر با ضربت شمشیر بکوبی ببینی مؤمن برای اینکه به تو بغض پیدا بکنه، به تو بغض پیدا نخواهد کرد. ایمان یه مسئله دیگه است، از یه جای دیگه میاد، از یه جای دیگه میره، اصلا رفت و آمدش به این سهولت توسط انسان قابل کنترل نیست. شما آدم های چیز فهمی هستید، جسارت نشه ها، شما آدم های فهمیده هستید، آدم های باسواده هستید، آدم های معلومات داری هستید. یکی از چیزهایی که ایمان آدم رو میگیره فهم و شعور آدمه دیگه. آقا داری جهالت رو ترویج میدی؟ نه، میگم مواظب باش فهم و شعورت ایمانتو نگیره. مثال قرآنی بزنم. ببین دیگه اینا این مثالی که مثال قبلی که زدم، مثال تاریخ، تاریخ خیلی مهمه، واقعیت بزرگ. به علی ابن ابی طالب کافر شدن با یه ایرادهایی که انصافا میشد گرفت، انصافا میشد گرفت. حالا یه مثال قرآنی بزنم، مثلا دیگه مولا درزش نره کسی نتونه بحث بکنه با من سر قرآن، قرآن دیگه. آدم چیز فهم باشه گاهی ایمانش دفعی دیدی بعضیا خیلی فهمیده نشون میدن و مطلع نشون میدن و نه آخه میدانیم ما مسائل را که بررسی میکنیم این تصمیم اشتباه بوده. بابا تو چقدر میفهمی؟ تو چقدر میفهمی؟ فهمت میبرد جهنم. نمونه قرآنیشو بگم ببینید، این مسئله ای که الان من برای شما مطرح کردم آقا جون مسئله است، این یه خیال پردازی نیست، یک مسئله است. داستان موسی و خضر رو همه میدونن؟ بله آقا. آقای موسی اومد همراه حضرت خضر آموزش ضمن خدمت، یه دوره ارتقاء علمی پیدا بکنه و معرفتی و ایمانی و اینا. حضرت خضر هم اول که به ایشون نگاه کردن فرمودن که آقای موسی شما نمیتونی با من صبر کنی. آقای موسی گفتش که آقا من میتونم صبر کنم. آقا توضیحاتی که ندادن من میتونم بدم اینه که آقا ما خودمون پیغمبریم، ما مثل که این کاره این چی دارید میفرمایید شما؟ حالا ما احترام شما رو داریم به امر خدا، دیگه شما میذاره ما تحویل بگیر دیگه، اینجوری هم نیست. فرمود ولی خب از شرط میگذارم. شرط چیه؟ فرمود اگر یه مسئله دیدی سوال نکن، خودم به وقتش توضیح میدم. باشه، اتفاقا شرط خیلی آسونی گذاشتی، سوال نکردم، سوال نمی کن. خیلی ساده. حالا این سوال نکنم تو بحث ادب خودتون یادتون بیارید روزای بعد انشاءالله. انشاءالله بعد رفتن و آقای خضر شروع کرد یک کشتی رو سوراخ کردن. این آقای موسی یادش رفت قرار گذاشته بود سوال نکنه، چون خیلی کار بدی بود. آدم چیز فهم باشه اینجوری میشه، کنترل خودش رو از دست میده، دفعه اعتراض میکنه. گوه آقا چرا کشتی سوراخ میکنه؟ کار خوبی نیست. آقا فرمود مگه شما نگفتم سوال نکن؟ گوه آم ببخشید. میدونید دیگه داستانشو. سه بار دیگه یه اتفاقای افتاد، سر هر اتفاقی دوباره این سوال کرد آقا چرا این کارو میکنی؟ چون آدم فهمیده‌ای بود دیگه، نمیتونه سفتار اشتباه رو ببینه. آقا شما آدم فهمیده‌ای هستی، درست، ایمانت کو؟ باید با ایمانت صبر کنی، دندون رو جگر بذاری. من خدا شما نفرستاد پیش من، پیغمبری باش عزیز دلم، ما قرار گذاشتیم با هم. فهم مگه میذاره آدم چیز بفهمه؟ از همان بعدش هم آخر سر فرمود خداحافظ شما، این هم جواب سوالاتت، ولی خداحافظ شما نمیتونید. دوره آموزشی نیمه تمام از موسی رفتن، در این حال پیغمبرم موندن. ولی معلوم شد فرق هست بین خضر و موسی. حالا دوستان دقت کنن، حضرت موسی خوبیش به چی بود؟ اشتباهش که تو قرآن نوشت، حالا خوبیش به چیه؟ به اینکه منکر نشد برای حضرت خضر، نگفت بابا جمع کن ایشون کی هستن، هر خطایی دلش میخواد انجام بده رو حساب حکمتهای پیچیده، ما نیستیم. آقا خیلی مهمه آدم اندازه حضرت موسی چیز بفهمه ولی خضر رو انکار نکنه، این خیلی مهمه. مثال تاریخیش هم برای شما بزنم، خیلی مهمه آدم اندازه مالک اشتر چیز بفهمه. مالک اشتر هم اعتراض میکرد به امیر المؤمنین. یه بار اومد، حالا یه نمونه های مختلفی داره، یه بار اومد گفتش که یا علی، بعض از اعتراضاتش هم اشتباه بودا، مثلا یکی از کسانی که اون اول موجب شد ابو موسی اشعری قوت بگیره قدرت بگیره خود مالک اشعری بود. ابو موسی اشعری وقتی خراب کرد، آقا به مالک فرمود مالک برو حال خود جمع کن، تو مشورت میدادی میگفتی ابو موسی رو نگه دار آدم خوبیه. ولی حالا یه جاهایی هم اعتراضاتش درست بود، نه اینکه امیرالمومنین اشتباه بکنه، ولی خب به ظاهر ابن عباسی که از فامیلای امیرالمومنین بود، آقا برای یه پستی گذاشتش. آقا مالک هشتر ناراحت شد، گفت مگه ما برای خیلی حرف بعدی زد. البته اون تا اهل بیت خیلی کریمه. در مورد مالک اشتر حتی گفته شده که جزو کسانی است که بر میگرده در جریان رجعت. امیرالمومنین میفرمود عین مثل مالک. ولی دیگه اینا رو تو تاریخ نوشتن، ما با هم مرور کنیم دیگه، ببینیم اوضاع چه خبره. بالاخره صفر یا صد هم لازم نیست ما رو سیاه یا سفید ببینیم. گفت آها ما برای چی خلیفه سومو عزلش کردیم از اون مقامش، علیهش قیام کردیم؟ فامیلاشو گذاشته بود. خب شما هم که الان فامیلشو گذاشتی. آقا امیرالمومنین چند تا توضیح دادن، فرمودن اولا که من حسن اینو که نذاشتم، که نسبت ایشون نسبت من دوره. ثانیا آقای مالک من کیو جای ایشون بگذارم؟ سال زن حالا ابن عباس که تو اعتراض میکنی موازهش محکم نیست، اونقدر هم که بد نیست که. حالا تو چی داری میگی؟ گفت خب حالا چون کسی نیست جاش بگذاری دیگه، حالا چاره ای نیست. حالا خوبی مالک اشتر به چی بود؟ به این بود که چیز فهم بود که اعتراض بکنه، چون راست میگه ابن عباس واقعا موازه سیاسیش دقیق نبود. امیرالمومنین دوست داشت، پیرو امیرالمومنین بود، مخالفت نکرد هیچ وقت با امیرالمومنین، ولی سفت و سخت نبود دیگه. تو اون شرایط سیاسی آدم محکمتر لازم بود. و آقای مالک اشتر میفهمید این چیزا رو، ولی اعتراضاش که میکرد، اعتراضاتش ایمانش رو از بین نمی برد. این خیلیه، این خیلیه. خوارج اعتراض که کردن به اشعث، ایمانشون هم از دست. ایمان تو از دست ندی. آقا کی ولی یه خداست ما بهش ایمان بیاریم؟ چجوری باید گفت؟ چجوری باید توضیح بدیم الان برای شما که کی ولی یه خداست؟ نامه بیاریم از امام زمان علیه السلام بفرماید این امضا، امضا، این هم ولی ماست. بعد شما سوال بعدی این میشه که ما از کجا بفهمیم این امضا امضای حضرته؟ بیا میگیم خب یه شب شما رو میبریم پیش حضرت، بعد شما رو یه شب مثلا حالا ما که دستمون نمیرسه میبریم پیش حضرت، میگیم حالا آقا جون خود شما شفایی بفرمایید. از خیمه میای بیرون میگی مطمئنی آقا بودن؟ مثلا ما میگم مثلا ولی فقیه مورد عنایت امام زمانه، مثلا این حرفامو چجوری برای شما باید اثبات کنم؟ کاغذ بیارم خوبه؟ اون کاغذ رو از کجا تو اعتماد میکنی؟ با یه خط کوفی بنویسم، شاید من خودم نوشته باشم مثلا یه جوری که مثلا فکر کنیم. بعد میبرمت پیش آقا، میگم خدا آقا بفرمام خوبه؟ بعد خیمه که در بیاری میگی مطمئنی خدا آقا بودن؟ باید فکر کنم شما رو برم پیش پیغمبر اکرم. دقت کنید من قصه نمیگم برای شما، به خدا قسم. دیگه امامای معصوم جواب نمیده، باید برم پیش خود پیغمبر. میبرم پیش پیغمبر، میشه من از آقا رسول خدا یه سوال بکنم؟ یا رسول الله ما کجا مطمئن بشیم شما پیغمبری؟ خب ننوشته که، رو پیشونیشون نوشته مگه؟ اصول عقاید به ما میگه خدا باید پیغمبر بفرسته. حالا ایشون همونن؟ خدا دیگه خودتون باید تشریف بیارید، چاره ای نیست، چون میخوایم دیگه ردخور نداشته باشه دیگه. خدا میفرماد که اینو من خودم بلدم چجوری حالیش بکنم. اون دنیا که بردمش تو جهنم آوردمش بیرون، میگم قدرت منو دیدی؟ خب حالا دیدی برو. من اونو اون خودم کلاس عقاید براش خواهم گذاشت تو جهنم. بعد خدا تو قرآن میفرماید، قصه تموم نمیشه، من الان دارم شما قصه میگم، این قصه تموم نمیشه که. خدا تو قرآن میفرماد بعضی از اینا رو از جهنم در بیارم، برگردونم تو دنیا، بگم خب حالا به من ایمان بیار، بازم کافر میشن. بابا لامصب، تو آتیش جهنم، جهنم رو تجربه میبونه. خب من خدا رو که ندیدم. ایمان یه مسئله ویژه است عزیز من. به خاطر اون مقدار ایمانی که دارید خدا رو شکر کنید. من توصیه میکنم موقع نماز که شد هر رکعت نماز دو تا سجده بکنید و توش حمد خدا رو بگید. البته توصیه بنده نیست، شما این کار میکنید طبیعتاً، ولی توش حمد خدا رو که گفتید، چرا میگید سبحان ربی الاعلا و به حمده و به حمده و به حمده و به حمده؟ چرا بعد از نماز دو رکعت دو سجده شکر به جا میاری، سه مرتبه میگی شکرن لله؟ برای اینکه باید ممنون خدا باشی که ایمان داری به خدا. بابا ایمان خیلیه، ایمان ارزش داره. امیدوارم خدا ایمان بهمون بده، ایمانمون رو تقویت بکنه و مبادا ایمانمون رو یک جایی بندازه که نباید ایمان بیاریم. بعضی وقتا هم یه کسانی ایمان میارن، میگه بابا تو چرا مؤمنه به این شدی؟ میگه من قبولش دارم، در بس. اون میره جهنم، میرم دنبالش چشم بسته میره. دیگه اینجوریه دیگه. حالا اونم یه بحث دیگه ای داره که اصلا نمیخوایم واردش بشیم. اعصاب آدم خدا شاهده خورد میشه که وقتی که ایمان به ولی خدا نیاری، خدا بعضی وقتا مؤمنت میکنه به دشمن خدا. اون دیگه خیلی قاطیه. فرمانده لشکری که به مدینه حمله کرد در واقعه حره، که سه روز و سه شب جان و مال و ناموس مردم رو به سربازان خودش حلال کرد، چه تجاوزهایی صورت گرفت، چه جنایتهایی، تو راه مکه میخواست فوت کنه، میخواست بمیره. تو فیلم مختار دیدی به مکه حمله کردن؟ اون فرماندهی که به مکه حمله کرده بود جانشین اون فرمانده قبلیه بود، اونو دیگه تو این داستان نیاوردن تا اونجا که من دیدم. اون وقتی که وصیت نامه همین فرمانده، تو همین که بازیش در واقع نقشش رو بازی میکرد، این شروع میکنه به نوشتن که من تو رو به جای خودم نصب میکنم، میرم یادداشت میکنم. اون متن تو تاریخ هست. بعد صدا میزنه خدایا تو باید روز قیامت گناهان من رو ببخشی، به دلیل اینکه من عملی دارم که ارزشمندترین عمله و اون عمل حمله به مدینه و غارت و کشتار مدینه است. این عمل چون به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده، باید موجب شفاعت من بشه و تو گناهی در روز محشر برای من نگذاری. گفت و مرد. یعنی این دیگه ایمان. اون وقت شما تا حالا دیدید یک کسی به دشمن خدا ایمان بیاره؟ به پس در این آدم های بی منطق بی شعوری که هزار تا دلیل هست برای اینکه بگی این آدم آشغالیه به این ایمان بیاره، دیدید اینجا آدم ها رو؟ یا نه من مثال بزنم، دیدید؟ نه کم دیدید، کم. اعضای سازمان مجاهدین خلق به مسعود رجوی ایمان آورده بودن. آه هر جنایتی رو از رجوی نقل میکردی این ایمانش تکون نمیخورد. یک ایرادای آبکی از امام خمینی میگرفت. خدا بد نیاره برای کسی، به خدا قسم. میگفتیم بابا این که دیگه خیلی ظاهره، که این که دیگه خیلی، ببین اینجا اینو گفته، این خلاف نص قرآن. نه قرآن اصلا نمیخواد ترجمه هم بلد نباشی آشکاره. میگفت نه، اون ایمان، یعنی ایمان رو آورده بود به رجوی، بعد ایمان نداشت به امام، من دیگه شده دیگه. من یه مثال های خیلی بعید میزنم که نه سیخ بسوزه نه کباب. الان بعضی اینجوری هم ایمان آورده به یه کسی که بابا راهش خرابه، اصلش خرابه، فرعش خرابه، ایمان آورده بهش. خدا نیاره اون روز. یه داستان بگم، با این داستان دلهاتون رو صفا بدم. خدایا هیچ وقت علم و فهم و شعور ما رو رهزن ایمان ما قرار نده. خدای خضر سر ما سر راه ما قرار دادی، ما رو از حضرت موسی مؤدب تر قرار بده. چون ما یه بیادبی کنیم معلوم نیست اون تهش دیگه حضرت موسی انعطاف داشت اشتباه کرد گفت آه من اشتباه کردم، ما اشتباه کنیم معلوم نیست بعدش بگیم ما اشتباه کردیم، میگیم نه صبر کن بذار توضیح بدم، دفاع میکنیم. ما مثل حضرت موسی اینقدر روحمون بزرگ و لطیف نیم، ما اشتباه کنیم بر نمیگردیم، ما یه دنده ایم، میگه نه صبر کن حالا من باید توضیح بدم، میدونی آخه شرایط تموم شد دیگه رفتی دیگه. این بود که من گفتم استغفار زیاد بکنیم، زیاد در خونه خدا بگیم خدا غلط کردم. اون موسی بن عمران بود، اون همه چیز میفهمید، رفتار به ظاهر اشتباه از خضر یه تشربش داد گفت بله ببخشید، ایمانشو از دست نداد. ما از دست میدیم، خدا حفظمون کنه. یه عده از یمن اومدن مسجد پیغمبر، قبل از اینکه بیان رسول خدا فرمود یه عده آدمای مؤمن خوب دارم میان، من خیلی دوستشون دارم، تعریفشون کردم. دیروز از یمنی‌ها یه نفر آدم بعد به شما معرفی کردیم به نام ابن ملجم، اینجا بود معرفی کردیم. حالا یه هم تحویل بگیری یمنی ها، بابا خیلی خوبن، امیدها بهشون هست برای آخر الزمان که هم این ایام انشالله باشه. اومدن خیلی، همه دیگه در مسجد رو نگاه میکردن کی هم که پیغمبر اینقدر تربیشون کرد. یه دفعیدن چند تا پیر مرد از یمن اومدن، رسول خدا بغلشون گرفتن مصافحه و نشستن و جلسه مشتی بود. و بعد گفتن یا رسول الله ما این همه راه اومدیم یه سوال از شما داریم، چون راهمون دوره گفتیم بلند شیم بیایم این سوال از شما بپرسیم، عمر شما طولانی باشه، عمر شما انشالله به درازای آفتاب، یه وقت شما از دنیا برید زبان مالال، ما بعد از شما باید به کی مراجعه کنیم، جانشین شما کیه، به ما بگو ما دوریم اونجا امکانات نیست، راهمون رو گم نکنیم. رسول خدا ویژگی های جانشین خودشون رو بیان کردن ولی نامش رو نبردن. گفتن خب رسول خدا او کیه؟ فرمود معرفیش نمی کنم. اون یک کسیه که تو صف نشسته، از جلوی کسانی که تو صف نشستن عبور کنید ببینید دلتون میگه کیه. گفتن آخه چجوری آخه؟ فرمود دیگه حالا ببینید، مؤمنین سر صف نشستن، یه نفرشون هم علی ابن ابی طالب علیه السلام، اومدن سه نفر بودن از مقابل اولی رد شدن، اتفاق خواسته نیفتاد، دومی رد شدن، سومی رد شدن، چندومی تا رسیدن به امیرالمؤمنین. اومدن به امیرالمؤمنین رسیدن، دیدن قلبشون گرم شد. اللهم صل علی محمد وآل دیدن قلبشون داغ شد، یه کمی به همدیگه نگاه کردن، اولش گفتن نه اعتنا نکنیم، حالا یعنی چی داغ شد؟ اومدن برن دیدن زانوهاشون سوز شد، برگشتن گفتن آقا اسم شما چیه؟ ایشون فهمیدن علی ابن ابی طالب، دیگه نرفتن بقیه راهو. برگشتن بودن یا رسول الله جانشین تو علیه؟ آقا فرمود بله، تعریف کنید چی شد؟ گفتن یا رسول الله اولش قلبمون گرم شد، نگاه به علی کردیم احساس کردیم علی پدر ماست، آتش محبت پدر و فرزندی. حالا اینا پیره مردن، علی ابن ابی طالب 30 سالش نیست. ایمان اینجوریه ها، علم ایمان رو محکم تر میکنه نه رهزن ایمان باشه. علم نمیذاره آدم جای دیگه بره، میاد سراغ ایمان خودش. بعد ایمان که رفت چه اتفاقی میفته عزیز من؟ ایمان که رفت آدم قساوت قلب پیدا میکنه. خواهش میکنم تعجب نکنید اگر عمر سعد گلوی علی اصغر رو به هرمنه نشانه کنه. ایمان بره قصابت قرض میاد. من فقط میخوام تمنا کنم آقا یا ابا عبدالله میخوای با علی اصغرت خدا حافظی کنی، نمیشه بالای اسب نباشه، نمیشه توی خیمه باشه، اینا نامردن ها، اینا هیچی ندارن. محکمترین روایت اینو میفرماید که امام حسین توی خیمگاه بر روی اسب نشسته بودن یا ایستاده بودن، داشتن با علی اصغرشون خداحافظی میکردن. و میدونید این صحنه یعنی چی؟ اولین قتلی که مقابل چشم بچه های حسین صورت گرفت شهادت علی اصغر ابا عبدالله حسین. خیمگاه قتلگاه علی اصغر ابا عبدالله حسین. البته یه روایت دیگه هم هست که تو میدان بوده. خیلی ها احتمال میدن هر دو روایت درست باشه. دو تا طفل شیر خوار داشته باشه ابا عبدالله حسین. علائمی هم هست، یک طفل شیر خوار که رو دست گرفت برد، یه طفل شیر خواری هم که تازه به دنیا اومده بوده در مقابل خیمه داشته باش خداحافظی میکرده. اشاراتی هست. نمیدونم خدا تو کربلا داره چی کار میکنه با حسین. آتش گرفتن و سوختن دل رباب کجای عالم رو میخواد حفظ بکنه؟ سوختن یه مادری که نوزادش رو ازش گرفتن و پرپر کردن، در مقدرات عالم چه نقشی داره؟ خدایا بعضی وقتا به یه چیزایی اهمیت میدی. نمیشد از فداکاری این مادر چشم پوشی کنی؟ خدا فرمود نه، شما درک نمی کنی. من برای اینجور مسائل اهمیت های قائلم. میخوای درک بکنی من برای رباب و علی اصغرش چقدر احترام قائلم؟ سرچشمه ای شده رباب و دست و پا زدن علی اصغر رباب برای ارزشمندترین چشمه ها، که اون چشمه ها تو چشمه های شماست. اشکاها جاری شده 1400 ساله برای طفل رباب. برای اینکه متوجه بشی که این مسائل برای خدا مهمه، میبرمت کنار خانه کعبه سعی بین صفا و مروه. اونجا چرا حاجی ها همه باید بدوئن بین صفا و مروه حرکت کنن؟ برای اینکه این مادر برای لب تشنه بچهش اینجای بار دویده. بعد یه منطقه ای رو گذاشتن، گفتن اینجا هروله کنید، آروم ندوید. میگیم چرا؟ میگن اینجا مادر اسماعیل دویده هروله کرد. بعد هر کی مکه مکرمه میره طواف میکنه، مستحبه بره از آب زمزم به سر و روی خودش بریزه، یک کمی از آب زمزم بخوره. هر کی میرفت مکه میومد، پیغمبر میفرمود یک کمی از آب زمزم برای من آوردین؟ سوغاتی میبردن، خودشونو عزیز میکردن پیش پیغمبر. آب زمزم دیگه فلسفش چیه؟ هیچی. این بچه‌ای که تشنش بود نیست، مادرش خیلی ناراحت بود، پاهاشو داشت از تشنگی میکشید رو زمین زیر پاش چشم باز شد. کودک ابراهیم تشنه لب بود، چشمه ای زیر پاش باز شد. تا قیامت همه باید از اون آب به تبرک بردارن. خدایا این چشمه در کربلا نمیشد برای رباب و طفل رباب. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ایمان ما رو بیشتر بگرد، ایمان ما رو به اولیاء خودت از بین نبر، علم ما رو رهزن ایمانمون قرار نده، گناهان ما عامل ضعیف شدن ایمان ما قرار مده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
www.bayanmanavi.ir